بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب در بحث نماز به بحث سجده رسیده بودیم و در جلسه گذشته در زمینه سجود آداب ظاهری سجود رو تا حدودی خدمت عزیزان عرض کردیم. حالا امروز میخواییم به کمک روایات و درایات یه مقدار آشناییمون رو با مقوله سجود بیشتر بکنیم. وجه اشتراک بین رکوع و سجود در واقع تواضع در برابر حضرت حق و تسلیم در پیشگاه الهیه. هم رکوع حاوی چنین مفهومی است و هم سجود، منتها سجود به مراتب بالاتر و بیشتر چنین حقیقتی درش محققه، یعنی تسلیم و فروتنی در سجود بیشتر از رکوعه. در روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده، حضرت بنابر نقل فرمود از سجود و منتحل عباده من بنی آدم. سجود اوج و انتهای عبادت هست از جانب بنی آدم و فرزندان آدم و بشر در پیشگاه الهی. و لذا خدای متعال اونگاه که خواست مرتبه تسلیم ملائکه رو در برابر حضرت آدم به منصه ظهور بگذارد و اون استکبار و تکبر پنهانی که در وجود شیطان بود و در پشت پرده عبادات 6000 ساله او پنهان شده بود رو آشکار بکند، امر به سجده بر آدم کرد. در واقع محک تسلیم و تعظیم الهی بود سجود بر آدم، که در اونجا ملائکه موفق بیرون آمدند و سرفراز، اما ابلیس شکست خورده و روسیاه از این میدان امتحان بیرون آمد. در بیان مفهوم سجود یه روایتی است از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده، عبارت اون روایت اینه، فرمود تعویل السجدت الاولا، دو تا سجده داریم در هر رکعت دیگه، تعویل سجده نخستین در نماز، ان تختر فی نفسک و انت ساجدون منها خلقتنی. تأویل سجده اول اینه که وقتی که تو در سجده قرار داری به قلب خودت خطور بدی که خدایا از این خاکی که من سر بر او نهاده ام من رو آفریدی، منها خلقتنی. و رفع رأسک تأویله و منها خرجتنی، این که سر از سجده اول بر می‌داری و می‌نشینی، تأویل و مفهومش این است که خدایا تو من رو از این خاک بیرون آوردی. و سجدت الثانیه و فیها تعیدونی، مفهوم و تأویل دومین سجده هم این است که خدایا تو مجددن من رو به این خاک برخواهی گردان. و رفع رأسک تختر به قلب کرد و منها تخرجونی تارتن اخرى، و سربرداشتن از سجده دوم هم لازمش اینه که خطور بدی به قلبت که خدایا بعد از این که من رو میراندی و به خاک فرستادی، دوباره من رو از خاک بیرون خواهی آورد و من رو زنده خواهی کرد. بنابراین یک حرکت سمبولی که این دو سجده که بیانگر چنین مفهوم عمیقی است. خب قبل از سجده وقتی که از رکوع برخاست تا تکبیر میگه نمازگزار. خب کبریایی حضرت حق رو وقتی دید در برابر اون کبریایی به خاک میفته، به سجده، سجده‌ای که مظهر بالاترین مرتبه فروتنیه و در این عمل شریفترین عضو انسان که پیشانی اوست بر پسترین چیز که خاک نهاده میشه. فرود آمدن پیشانی بر خاک بیانگر بالاترین مرتبه افتادگی و فروتنی و تواضع در برابر حق متعاله. و این که همونطور که جلسه قبل گفتم، سجده کردن بر اونچه که از زمین می روید اما خوراکیست مثل میوه ها، یا پوشاکیست، یا فلزات گرانبها مثل طلا و نقره است، یا حتی سنگهای گوهرینه مثل جواهرالات. این که سجده بر اینها جایز نیست، جایز نبودنش به خاطر همینه، چون اینها متاع حیات دنیان، اینها جلوه های چیزهای خواستنی دنیوی هستند. سرفرود آوردن در برابر اونها نقطه مقابل غرض از سجده ایست که در نماز مقدر شده. سجده در برابر خدا به معنای سجده نکردن در برابر هیچ چیزه. لا تسجدو، امر کرد قرآن که برای غیر خدا، چه شمس و قمر باشد، چه نجوم باشد، چه بت‌ها باشد، چه انسان‌ها باشد، در برابر هیچ چیزی سجده نکنی و برای خدا سجده کنی. اسجدوا لله. خب فروتنی در برابر خدا کلید سرافرازیه و سجده رمز ترفیعه، رمز رفتن به عروج و معراجه. در حدیثی از پیغمبر اکرم نقل شده صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل، حضرت فرمودن من تواضع لله رفعه الله. بنا به نقل فرمودن هر کسی برای خدا تواضع کند خدا او رو بالا میبره. و باز در جای دیگری نقل شده از پیغمبر اکرم که فرمودن به من وحی شد، و از جمله اونچه که وحی شد این بود که ما تواضع احد لله الا رفعه الله، احدی برای خدا تواضع و فروتنی نکرد مگر اینکه خدا او رو رفعت داد. اینکه عرض کردم سجده رمز معراج است و تواضع و فروتنی کلید سرفرازی است، این احادیث به خوبی گواهی میده. یا این حدیث زیبا که از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده که حضرت فرموده باشند ما من احد من ولد آدم الا و ناسیته به ید ملکن، احدی از فرزندان آدم نیست مگر اینکه پیشانی او در دست یک ملک و فرشته است. ناسیه حالا هم به پیشانی میگن و هم این موهایی که جلوی پیشانی در میان. این موهای جلوی پیشانی خیلی حساسه در انسان، حتی در حیوانات. شاید اشاره کردم قبلا هم، اسب که دیگه مظهر قدرته و شما میبینید توان موتورها و اینا رو با قوه اسب میسنجن، مظهر و نماد قدرت اسب. اما رو پیشانی اسب چند تا مو در آمده، شما همین چند تا مو رو که به دست بگیرید این اسب تسلیم مطلق شماست، تسلیم مطلق شما. این که تو دعاها داریم یا من به یدهی ناسیتی، ای خدایی که ناسیه من در دست اوست، یعنی همه اختیار من در دست تو. فرمود امیرالمومنین علیه السلام بنا به این روایت که احدی از بنی آدم نیست مگر اینکه ناسیه او در دست یک ملک است. هر کدوم از ماهای ملکی داریم که ناسیه ما در دست اوست، این موهای جلوی پیشان میاد. فان تکبر جذبه به ناسیته الی الارض و قال له تواضع و زعک الله. اگر این فرزند آدم، این بشر تکبر ورزید، اون ملک که این موهای پیشانی او رو در دست داره او رو میکشه به سمت زمین و میگه تواضع، تواضع کن، فروتن باش، فرود بیا، و زعک الله، خدا تو رو پایین بیاره. و این تواضع جذبه به ناصیته ثم قال له ارفع رأسک رفعک الله ولا وزعک به تواضعک. و اگر این بشر، این بنده تواضع و فروتنی کرد، اون ملکی که ناصیه این رو در دست داره میگه حالا که تو فروتنی کردی، سر فرود آوردی، حالا سرتو بیار بالا، ارفع رأسک، سرتو بیار بالا، رفعک الله، خدا به تو رفعت بده، تو رو بالا بیاره، ولا وزعک به تواضعک، و به خاطر این تواضعی که تو کردی خدا هیچگاه تو رو پایین نیاره. بنابراین تواضع کردن و فروتنی کردن در پیشگاه الهی که بالاترین مظهر او سجده است، در واقع کلید و رمز رفعت و عروج است. اگر از صلاة و معراج المؤمن، کلید این معراج در سجده است و همه مراتب قبلی نماز از قیام و رکوع مقدمه این سجود است تا سجود این عبد رو به معراج ببره. به بیان دیگری، توی سجده فرع به اصل برمیگردد. ما از خاک جدا شدیم، به خاک برمیگردیم که اصل خودمون. توی روایات هم داریم کل شیء یرجع الی اصله، هر چیزی به اصل خیش باز میکرده، هر کسی کودور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. و سجده نماد چنین حرکتی است. همونطور که در اون روایت تأویل سجده از امیرالمؤمنین علیه السلام آمده بود، تأویل این آیه است که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى، از این خاک شما را آفریدیم و شما رو دوباره به این خاک برمیگردانیم و در نهایت شما رو مجددن از این خاک بیرون خواهیم آورد و زنده خواهیم کرد شما رو در قیامت. تعابیر دیگری رو هم از سجده می شود داشت. حالا که اومدیم تو وادی تعابیر، شما دیدید بذر رو تا در خاک فرو نبرند نمی روید و رشد نمی کند، سبز نمی شود و سر بر نمی آورد. سجده مثل کاشتن تخم انسانیت و کمال انسانی است در خاک بندگی و عبودیت، و اونگاه که این بذر شکوفا می شود و می روید و بالا می آید. سجده راه روییدن، راه فلاحه. خود فلاح که به معنی رستگاری است، می دونید فلاح معنی دیگرش چیه؟ روییدن، سبز شدن. لذا کشاورزی رو بهش میگن فلاحت. پس رستگاری در روییدن است، در سبز شدن است، و سبز شدن و روییدن بذر انسانیت در سجده است که این بذر به خاک می افتد. باز به تعبیر لطیفی که مولوی او رو منسوب به پیغمبر اکرم کرده، البته من به حدیثی بر نخوردم حاوی این مطلب، و او هم که چیزهایی رو بعضن از انبیا و اولیا نقل میکنه، بعضن در مکاشفات از اونها گرفته، شاید هم این نکته هم نکته‌ای بوده که در مکاشفه از پیغمبر اکرم دریافت کرده، شاید هم او حدیث و روایتی دیده که بنده به او بر نخوردم. ولی تعبیر بسیار زیبایی کرده. میگه گفت پیغمبر رکوع است و سجود، بر در حق کوفتن حلقه وجود. درهای قدیمی رو یادتونه دیگه، زنگ و اینا که نبود اون موقع، کوبه داشت درها، دو تا کوبه هم داشت دیگه. حالا دی خودم تشریحش کنیم، یه کوبه مثل یه مشت بود که وقتی اون با اون کوبه میکوبیدن صدای بم در واقع زیادی تولید میکرد. یه کوبه در سمت چپی هم حلقه بود که اون کوبه رو که میزدن یه صدای نازکی میداد، که این در واقع به خاطر اینکه صاحب خانه بداند اون کسی که پشت در است و در میزند مرد یا زن، اون موقع که از این دروازه‌بان‌های نمیدونم با دوربین آنچنانی نبود که، از این طریق میفهمیدن. اگر اون کوبه‌ای که صدای بم داشت کوبیده میشد، میفهمیدن کسی که پشت در مرده، و اگر کسی با اون حلقه در میزد و اون صدای نازک میآمد، متوجه میشدن اون مهمانی که آمده و پشت دره خانومه. حالا تعبیر زیبایی که در این جا مولوی کرده، میگه گفت پیغمبر رکوع است و سجود، بر در حق کوفتن حلقه وجود. این که شما به سجده میری، این که رکوع میکنی، این مثل همون کوبه هست که داری میکوبی، بر در حق داری حلقه وجود خودت رو میکوبی، در میزنی تا خدا در رو باز کنه. حلقه آن در هر آن کو میزند، بهر او دولت سری بیرون کند. هر کسی اهل رکوعه، هر کسی اهل سجده است و اینجوری در خدا رو میزنه، بالاخره دولت بر او در میگشاید و سری بیرون میکنه. یا به تعبیری که توی شعر دیگش داره که گفت پیغمبر که گر کوبی دری، عاقبت زان در برون آید سری. یا من قرع بابن و لج و لج، و من طلب شیئا و جد و جد. کسی که دری رو بکوبه و پیگیر باشه در کوبیدن این در، بالاخره این در به روی او گشوده میشه. و کسی که طالب چیزی باشه و در طلب چیزی بر بیاد و جدیت کنه در طلب و پیگیر باشه، بالاخره میابه و دسترسی پیدا میکنه به اون چیزی که طالبش. برحال اینم یه تعبیر از سجده است، از رکوع و سجوده. بر در حق کوفتن حلقه وجود، در خانه خدا رو زدن برای اینکه خدای متعال دهد. نکته دیگه این که تو سجده، وقتی آدم به سجده میره دیگه هیچی نمیبینه. تو قیام میبینه، تو رکوع هم میبینه، تو قیام جلوش رو میبینه، پیشاروش بازه، تو رکوع فقط پایین رو میبینه. اما وقتی به سجده رفت دیگه هیچ نمیبینه، همه چیز از چشم انسان پنهان میشه و گم میشه. حقیقت سجده، باطن سجده همینه که همه چیز غیر خدا محو بشه در برابر انسان و انسان هیچی غیر خدا نبینه. بذار انسان سعی بکنه که موقع سجده همین حال رو داشته باشه، همه چیز رو از دلش محو کنه، همونطور که همه چیز از جلوی چشمان بدنش محو و مخفی شدن در هنگام سجده. از غیر چشم بپوشد و به غیر توجه نکند، چه برسد به این که حالا بخواد برای غیر هستی و وجودی و شأنی قائل باشه. اصلا توجه نکنه به غیر، که حالا غیری هست یا غیری نیست، همه توجهش، همه تمرکزش به سوی خدای متعال باشه و وجود حقیقی رو منحصر به خدای متعال بدانه. این دستاورد و میوه سجده است. راجع به حضور قلب در نماز مفصل صحبت کردیم در مقدمات نماز. حضور قلب در حال قیام توجه به مقام عبودیت و ربوبیت است. نمازگزاری که در حال قیامه به ادب در پیشگاه الهی به عنوان یک عبد به احترام ایستاده، قیام کرده، قیام کرده به بندگی. این حضور قلب در حال قیامه که چنین حالی رو باید، چنین توجهی در حال قیام داشته باشه. در رکوع در واقع حضور قلب به عدم توجه به غیره، عدم اتکاء به غیره، ندیدن هیچ حول و قوه غیر حول و قوه الهیه. این حال یک راکع است. حضور قلب راکع یعنی چنین حالی داشته باشه در حال رکوع، اصلا به غیر اتکا و اعتماد و توجه و امیدی نداشته باشه، حول و قوه‌ای از غیر نبیند، تنها خدا رو همه کاری هستی بداند. اما حضور قلب در سجود چی؟ حضور قلب در سجود به فانی شدن از همه چیز و حضور یافتن در محضر حق متعال. هیچی دیگه، برای هیچ چیز هستی قائل نیست و در محضر حق متعال خودش رو حاضر. خب این یک کمی راجع به مفهوم سجود. حالا اگر خدا توفیق داد یه بحث‌های سنگین‌تر عرفانی هم انشالله خواهیم کرد.